سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به یکی دیگر از برنامه های از آگاهی تا عمل، ائتلاف مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوش آمدید. من احرار رامزپور هستم و در کنارم همکارم ناجیه جان حنیفی قرار دارند. خوشحالیم که امروز فرصت دیگری داریم تا همراه شما به یکی از واقعیت های تلخ اما انکارناپذیر زندگی زنان در افغانستان بپردازیم. شاید همین حالا که این صدا به گوشتان می رسد، در گوشه ای از کابل، هرات، بلخ یا جوزجان، دختر فقط به خاطر پوششش بازداشت شده باشد. شاید خانمی در تلاش عبور از یک جاده است، اما نگهبانی در برابرش ایستاده و می پرسد، محرم داری؟ شاید صدای زنی در تاریکی خفه شده، تنها به این دلیل جرأت کرده تا دیده شود. در روزهای اخیر، طالبان موج تازه‌ای از بازداشت‌های دست جمعی زنان و دختران را در کابل برا انداختند. فقط بین 16 تا 19 ماه جولای ده‌ها زن را بوده شدند، نه به خاطر بی‌حجابی، بلکه به خاطر نپوشیدن جوراب، نداشتن ماسک یا صرفاً بودن در یک مکان عمومی. این بازداشت‌ها به نام حجاب توجیه می‌شوند، اما آنچه در واقع جریان دارد یک سیاست حساب شده و عمیق‌تر است. سیاستی که تنها پوشش زن را هدف نمی‌گیرد، بلکه دیدن زن، شنیدن صدای زن و حتی وجود زن در فضای عمومی را جرم انگاری می‌کند. شاهدان می‌گویند زنها را با موترهای بدون نمبر پلیت می‌برند، به مکان‌های نامعلوم انتقال می‌دهند، شکنجه می‌کنند و برخی تنها پس از پرداخت پول آزاد می شوند. این فقط بازداشت نیست. این ایجاد یک وحشت سازمان یافته است و جهان تقریبا ساکت مانده است.
اما ما ساکت نمی مانیم. در این برنامه تنها درباره پوشش اجباری حرف نمی زنیم. ما می خواهیم بدانیم پشت این فرمان ها چی ایدئولوژی نهفته است. طالبان دقیقا چی نوع جامعه را می خواهند شکل دهند و چرا زن بودن به خودی خود به یک جرم بدل شده؟ و مهمتر از همه، زنان افغانستان در دل ترس و تهدید چگونه استادند و مقاومت میکنند؟ امروز در کنار ما مهمان گرانقدر جناب قاسم رحمانی، حقوقدان و پژوهشگر افغان حضور دارند که مانند ما در این مورد فکر کردند، تحقیق کردند و تعاملات داشتند. با ایشان در باره این روند سرکوب، سکوت جانی و راه‌های مقاومت زنان گفتگو خواهیم کرد. سوال اول رحمانی صاحب از شما شروع می‌کنیم. به نظر شما طالبان در موج تازه بازداشت‌ها حجاب بانه کردن، اما واقعاً از این سرکوب چی چیز را دنبال می‌کنند؟ آیا صرفاً موضوع پوشش است یا پشت این دستگیری‌ها یک پروژه بزرگتر برای کنترل اجتماعی و ایدئولوژیک جریان دارد؟
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت جناب استاد. بسیار سوال اساسی را مطرح کردین و این خوب است که واکاوی شود، به این معنی که اگر ما بخوایم دادخواهی بکنیم و یا ای که برای حقوق زنان در افغانستان کار بکنیم، خوب است که عوامل درست فهمیده شود و برای زدودن امو عوامل باید کار صورت بگیره. خب ظاهر امر نشان میده که مثلا طالبان خانم هایی که در خیابان ها مثلا گشت و گذار میکنن یا در بیرون یا در فضای عمومی، اینها رو به شکل دست جمعی بازداشت میکنن. البته ما کلمه بازداشت استفاده نمیکنیم، بلکه اینها رو با خود میبرن. بهترین اصطلاح امور ربودن هست، میرو باید، چون بازداشت یک بار حقوقی داره که او معمولا توسط افراد مسئول صورت میگیره که طالبان یک گروه مسئول نیستن و اینها حکومتشان یک حکومت مسئول نیست. ما فکر میکنم که عواملی که طالبان دست به این کارها میزنن خوب است که از زوایای مختلف به این دیده شد. یک زاویش عامل اصلی که من فکر میکنم که خود طالبان باز تولید اونمو هست، جامعه مردسالار افغانستان هست و این جامعه مردسالار وقتی که با احکام دینی یک جای میشه تو احکام دینی را متحول میکنه، یعنی از احکام دینی آن چیز را میگیره که بیشتر مو مردسالاری را تقویت بکنه. وگرنه خب مثلا شما میبینید که اسلامی که در سوریه هست و اسلامی که در افغانستان هست، چرا اینها دو امر متفاوت هستند؟ و این برمیگرده به اون ساخت جامعه، به این معنی که افغانستان یک جامعه قبیله‌ای هست و جامعه قبیله‌ای بیشتر به خاطر بقای خود به نیروی فیزیکی نیاز داره و با باور از اینها این تنها مردان هستند که بیشتر این جامعه را حفظ میکنن، چون مسئولیت بیشتر برای مردها میتن، بران صلاحیت بیشتر هم به آن مردا میشه و این باعث از این میشه که همون نظام مرد سالارانه شکل بگیره و هر چیزی که بیه، هر ایدئولوژی که بیه در ذهنیت همین ساختار قبیله‌ای معنا پیدا میکنه و باز تولید میشه. بران طالب ها خودشان باز تولید یک جامعه مرد سالار و قبیله‌ای هستند. یک بس. دومی که چرا طالب ها به زنان بیشتر میپردازند؟ به این معنی که ما یک دولت اگر حکومت بگیریم یا مثلا یا ادعا دارن که ما حکومت داریم، خب اینها بسیار هزار کار دیگه دارن، چرا اینها همه چیز تقلیل دادن برای خانم ها؟ این برمیگرده به بحث بقایشان، چون در یک جامعه قبیله‌ای و در یک جامعه مردسالار که از یک طرف سنتی است و از یک طرف خود دین مدار میدانن، چیزی که بسیار مهم است اونمو حفظ مردسالاری است، حفظ تحکم مرد هست، حفظ صلاحیت و اقتدار مرد هست، حفظ چیزای به نام غیرت و اینی موضوعات را که اینها مطرح میکنند. اگر اینها وارد جامعه شوند که بیشتر حقوق بر زنان بتن، یعنی زنان از حقوق مساوی با مرد برخوردار شوه و یا ای که زنان بتانند دانشگاه برند، زنان بتانند مکتب برند، کار بکنند، سنت های اینها و اونمون زینت های اینها در واقع آیسته آیسته از بین میره. با از بین رفتن از او باز چیز به نام طالب باقی نمیمونه. به این معنی که طالبان به خاطر بقای خود و بقای گروه خود نیاز دارند که هر از گاهی چنین کارهای دراماتیک را انجام بدن تا اینکه بر گروه خود نشان بدن که ما وفادار با مو سنت مردسالار قبیله هستیم، با مو برداشتای طالبانی خود هستیم و ما تغییر نخورده. چون هر تغییری که بیه او افراد از مرکز دور میشن، به این معنی که شاید جذب گروپ های افراطی تر شوند و به این معنی که افراد تضادهای درونی خودم دارن و یک بس. خوبی طالب ها چرا این کار هم میکنن؟ در عقب از این استخبارات هم هست که دستای پنهان هست که در اینها ماموریت هم داده که، یعنی این چند لایه هست، هم لایه های جامعه شناختیش هست و هم لایه های استخباراتیش هست و به می خاطر میبینیم مثلا قانون امر به معروف و نهی از منکر باز تولید یک فکر طالبانی است، باز تولید یک جامعه مردسالار هست که امو احکام دینی را اینها چنان مسخ کردن که متفاوتر از امو برداشت ارتودکس و برداشت هست که در یک کشورها معمولا از دین دارند و امروز مثلا در مصر یک برداشت دارند، مثلا روشنفکران دینی در ایران دیگه برداشت دارند، در تونس دیگه برداشت دارند، اونها مسلمان هستند. اما چرا این برداشت ها متفاوت است؟ به خاطر که احکام دینی و قوانین هر چیزی که تولید میشه از این همین ماشین قبیله‌ای تولید میشه که اینها عامل خود جامعه شناختیش است، عامل استخباراتیش است و عامل سیاسی که مصرف داخلی داره به خاطر بقای خود طالبا است، که طالبا به خاطر از این که هر قدر اگر اینها حقوق بیشتر برای خانم ها بتن، اونمو نیروها و سربازانشان که یک زمان بر از این روایت داده شده بود که کابل شهر فساد هست، شهر هست که زنان در اینجا مثل زنان غربی زندگی میکنن و گشت و گذار میکنن، وقتی که اینها تغییر بکنن و یا تمکین بکنن به قوانین بشری و یا حقوق بشر، اینها باز از نمو سربازان خود فاصله میگیرن و فاصله گرفتن از یا باعث از این میشه که بقایشان به خطر مواجه شد. بحث دیگهش بحث بین المللی هست. طالبان زنان را به خاطر از این که بحث زنان در غرب هم و جنبش های فیمینیستی که در غرب هست، امروزه زنان محراق توجه گفتمان های حقوق بشری هست و به خاطر از اینکه اینها میفهمند که زنان در محراق توجه هست و جنبش های فیمینیستی بسیار قوی هست در کشورهای غربی، اگر یا بحث رسانه را بگیرن یا یک بحث عادی دیگر را بگیرن شاید جلب توجه نکنن، اما یک خبری که در مورد زنان اینها نشر میکنن شما میبینید که بسیار انعکاس وسیع در سطح جهانی داره و باستاب بسیار وسیع داره. بنان اینها به خاطر از اینکه جهان زیر فشار قرار بدن، زیر فشاری که اگر شما حکومت ما را به این معنا قبول نکنین و یا به این معنا به رسمیت نشناسین، ما میتونیم که زنان را مورد هزار حذیت قرار بدیم، مورد خشونت قرار بدیم. و بس اساسی که مطرح میشه می است که او کشورها و او دولت‌هایشون بسیار تحت فشار مردمشان هست. از یک طرف آنها از مجبور هستند به بحث مهاجرت هست، بحث‌های مختلف دیگه هست که با طالبان وارد تعامل شوند و طالبان از این کلک اوگار از این کشورها استفاده میکنند به خاطر از اینکه اونمو مشروعیت و یا شناسایی بین المللی خود اینها به کرسی بنشانند، به این معنی که اینها از مشروعیت برخوردار شوند.
یک چیزی که اینا تنها به کابل بسنده نکردن، طوری که ما گزارش ها را میخوانیم پریروز مثلا یک چنین وحشت را در خیابانای ایراد برای انداخته بودن، 6 نفر زن یا 16 نفر زن را بودن، رقم دقیقش به یادم نیست، با دوست در جوزجان در تماس بودم، گفتن که در مقابل چشمایشان اینا دیدن که یک جفت با هم از خریداری ترکاری باب آمده بودن، از دکان بیرون شدن، خانم کاملا حجاب آنچه را که ما و شما در جامعه ما پذیرفته شده است سر تا پا پوشیده بودن بود، فقط مست در رویشان نبود، به بانی از اینکه خانم مست نداره، شوهرش امر بالمعروف طالبا مورد لکوب قرار میته تا حده که مثلا امو خریده های ترکاری که در دستشان است میفته و زن در حال که شلاق طالبا را میخوره، میفهمیم زمینی کار نیست، همگی بیکارن و خریداری که رفته بودن کرده بودن همش به خاکا میگالوده شده بود و امیزن میگم زمانی که شلاق میخورد ترکاری ها را از روی زمین جمع میکرد و عذر و زاری میکرد که لطفاً مرا و شوهر ما اذیت نکنین و میگه یک جمعیت بزرگه که بیشتر از تعداد کسایی که از مامورای امر بالمعروف بودن در امو خیابان شهر جوزجان میگه حضور داشتن و میگه این مردا به صورت ساکت شاید اینمی سنه بودن. میگه خب اگه واقعا یک وضعیتی می بود که در دید ما اجاب پذیرفته شده جامعه افغانی نبود، میگه اینمی عملشان قابل توجیه بود، ولی میگه با وجود که عملشان قابل توجیه نبود، مردم هیچ نوع عکس العمل را در برابر اینمی تجاوز به حریم خصوصی امو مرد انجام ندادن. به نظر شما اجاب مورد نظر طالبا چی تفاوت با پوشش سنتی و پذیرفته شده زنان در جامعه اسلامی و افغانی دارد؟ اگر یک زن نک سر تا پا پوشیده است با نزدیکترین محرمش که شوهرش است را میگرده و مورد شلاق زدن قرار میگیره، ای چی اجاب است؟ آیا یک کدام تعریف از اجاب دارد؟ یا ای که فقط طور که شما گفتین به خاطر سرکوب و ایجاد ترور در جامعه استفاده میکنند؟
یک دلیلش خونمون ترس است، ایجاد ترس. و یک چیز دیگر که من میخواستم که سرش اضافه بکنم، البته به این سوال شما هم میپردازم که البته مرتبط هم هست، یک دیالکتیکی را من میبینم بین زنان و طالبان. زنان با وجود از اینکه به نهایت سرکوب شدن، یعنی به شکل بسیار وحشیانه و غیر انسانی سرکوب شدن، اما خصوصا در شهرها شما میبینین که مقاومت‌های وجود داره با شکل‌های مختلف. یعنی شما نمیتونین زن افغانستان استاد بکنید، زن افغانستان متوقف نمیشه. یک مقاومت بسیار شاید ضعیف اما مقاومت هست، مقاومت زنان به خاطر آزادیشان وجود داره و طالب ها هر از گاهی میخواین که این مقاومت ها رو بشکنن. یعنی هر زمانی که طالبات فکر خود او طرف میکنن یا به این معنا که چی میکنن، شما میبینید خیابان ها از زنان پر میشه. زنان افغانستان واقعا زنان شجاع هستند و اینها با می شرایط پخته شدن، با می شرایط مثلا ساختند و خوب میفهمند که چگونه مقاومت بکنن. این یک بس است که من فکر میکنم نبرد مقاومت زنان، که البته مقاومت بسیار شاید بسیار ضعیف هم باشه، اما مقاومت وجود داره، مقاومت اوریان نیست اما این مقاومت هست. یعنی هر زمانی که سرکوب هست اونجا مقاومتی بوده. افغانستان و خصوصا در کابل و دیگر شهرهای بزرگ که زنان را بوده میشن و این نشانگر از ایست که مقاومت وجود داره. بس دیگه در رابطه با روانشناسی اجتماعی مردم که معمولا حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های استبدادی اینها کار که میکنن همی است که یعنی ذهنیت مقاومت در هم میشکنن. مقاومت به این معنی که انسان‌ها را بی‌تفاوت میکنن، انسان‌ها میترسن و کار که میکنن همی است که آزادی جمع شدن افراد اینها سرکوب میکنن و محکوم میکنن، به خاطر از این که انسان ها به لحاظ روانشناختی اگر با همدیگر ارتباط نداشته باشند، یعنی شما 100 نفر با هم باشند اگر با هم دیگر ارتباط نداشته باشه، اگر یک نفر دیگر مورد ظلم قرار بده، چون افراد با هم ارتباط ندارن، باید که ارتباطاتشان آنچنان اینها سرکوب شدن که دیگر نباید ارتباطات برقرار بکنن، اینها به افراد بی‌تفاوت تبدیل میشن و جامعه توتالیتار همین گونه هست. در جامعه توتالیتار معمولا در ملای عام حکومت ها استبداد میکنن، ظلم میکنن، اما مردم به شکل بسیار بی‌تفاوتانه به اون نگاه میکنن، به خاطر از اینکه مردم مسئولیت قانونی ندارن. شما اگر زمان میتونین مداخله بکنین که او فرد بتونین مسئول بکشین، وقتی او فرد اگر شما در اوزی پلیس برین یا در هر کجای برین، این مقامت شما در هم میشکنه و اینمی عدم مسئولیت یک ذهنیت را به وجود میه که ذهنیت بی‌تفاوتی و ذهنیت بزدلی را، یعنی چیزی را که نظام های توتالیتر در جامعه با روب ترس، یعنی سیاست روب ترس از یا ایجاد شکستن مقامت و مشجاعت شهروندی و اخلاقی مردم هست در برابر از اینها که در برابر از یا نه نگویند، هزار ظلم و ستم را در ملای عام اینها انجام بدن و مردم اصلا چلول کرده نتانند و حرف زده نتانند. اینی یکی از خصوصیت های جامعه استبدادی و توتالیتر هست که شما اگر مقاومت بکنین، این مقاومت شما جایی را نمیگیره متاسفانه. این یک بس. بس دیگه که من فکر میکنم در رابطه با سوال شما بسیار مهم هستی است که همین خود غلظت فکر طالبانی در افغانستان متفاوت هست. شما شهرها معمولا جایی بوده که زن و مرد افغانستان با همدیگر بسیار رابطه خوبی داشتن، مثلا تانستان که حرکت های مدنی شکل بگیره و طالبا اصلا عقبهشان روستاها هستن، یعنی اگر شهرها را اینها میفهمن که شهرها کنترلش بسیار سخت است و بیشتر به خاطر مصرف، به خاطر نشان بتن یا یگان عکس بگیرن و یکی که مشروعیت خارجی و گپا و یا یعنی جور ترس و رو و ترس ایجاد میکنن، اما طالبا میفهمند اینها دلش شهروندان و کسانی که در شهر زندگی میکنن اینها رو به دست آوردن نمیتونن. اما هدف اصلی از یا روستا هست، یعنی طالب امو خواستگاهش روستا هست و اینها اونمو قوانین خوره و رو به ترس خوره در روستاها به شکل بسیار زود عملی میکنن. شاید یک دلیل شمی باشه که طالبا با وجود از این هم میترسن که به شکل بسیار بی سابقه مثلا این باستا پیدا بکنه، مثلا و این فشار بین المللی داره دیگه. اما در روستا باستا بسیار کم است و آنها میخواهند که روستاها یک عقبه باشه برای فکر طالبانی و نمیخواهند روستاها را از دست بدن و به این دلیل است شما میبینید که اگر یکی خود در روستا معمولا غلظت مردسالاری بسیار زیاد است، به این معنی که در اونجا اصلا زنان چی در زمان جمهوریت بود چی در زمانهای گذشته، به این معنی که نقش زنان بسیار ضعیف بوده و اونمو را یا میخواین حفظ بکنن، اونمو مرد سالاری که هست و اونمو غلظت مرد سالاری را در روستاها باید حفظ بکنن، چون اینها به این باور هستند که اگر ما در افغانستان اگر روستاها را از خود داشته باشیم، ما میتونیم به آسانی شهرها را کنترل بکنیم.
رحمانی صاحب بسیار لطف کردین، بسیار نکات اساسی رو شما تماس گرفتین. واقعا هم در پرسش اول و هم در پرسش تکمیلی که ناجیجان داشتن، شما از جامعه قبیله سالاری، مرد سالاری، دلایل به ای که برای بقای طالبان چطور میتونن از سرکوب زنان استفاده کنن بحث کردین، ولی با در نظر داشت تمام این موضوعاتی که شما تا به اینجا آمدین، چی فکر میکنین که طالبان با ایجاد این فضای تهدید و ترس در خیابانها، آیا مردان خانواده را در جایگاه ناظر و کنترل کننده قرار ندادن؟ آیا میتونین بگوین که دولت وظیفه کنترل زنان گویا به خانه منتقل کرده در شرایط موجود دولت میگین یا می ساختار موجود؟ اگر وضعیت این قسم باشه، چی فکر میکنین پیامدهای این وضعیت به روابط خانوادگی و ساختار جنسیتی در جامعه افغانستان؟
بسیار سوال اساسی را مطرح کردن جناب استاد. طالبا بسیار از یک تکتیک خاص استفاده میکنن که هزینه تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر بسیار کم بکنه. یعنی شما اگر جامعه را بسیار پلیسی میسازین و در هر کوچه شما یک محتسب می داشته باشین، خب اینها هزینه داره. اینها چی کار را کردن؟ اینها برخلاف مو اصل شخصی بودن جرم، اگر ما این خواستن که جرم هم نیست، یعنی اگر اصل شخصی بودن رفتار را در نظر بگیریم، اینا میگن که اگر با استناد از مو احادیثی که وجود داره و چه قسم بتونن به خاطر همی مهندسی اجتماعی و به خاطر پیشبرد برنامه‌های خود استفاده بکنن، همین است که اینها اصلا اونمو پدران برادران و همسران و یا شوهران یک خانواده هست، اینها را در واقع تطبیق کننده قانون می سازند، اینها را جز شامل از این پروسه می سازند، شامل از این پروسه خشونت و سرکوب می سازند و این هزینه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان پایین میره. یعنی دیگه طالب مجبور نیست که مثلا در هر کوچه معتصب داشته باشه، بلکه قانون امر به معروف توسط پدران، برادران و همسران تطبیق میشه. بنان این یک تکتیکی هست که طالبان میخواین که از این استفاده بکنن و این طبعا تبعات بسیار منفی دارن، به خاطر از اینکه چند فیلتر اینها ایجاد میکنن. فیلتر اول خود خانواده است. مثلا هر خانمی که از خانه میبره، اولین گپی که از پدر خود میشنوه، از برادر خود میشنوه، از همسر، که لباس چه قسم باشه، چه قسم نباشه، تا کجا بری، تا کجا نری، این فیلتر اول است. فیلتر دوم اونمو کوچه هست، که کوچه پر از مخبر هست، پر از کسانی هست که در جامعه توتالیتر به این معنی که یک کاری که میکنن همی است که همو مخبر بودن و جاسوس داشتن اینها رو بیشتر جامعه رو پلیسی میکنن. کوچه هست. سوم عموم محتسبین و پنجم میشن، یعنی چند لایه برای کنترل و سرکوب اینا ایجاد میکنن و لایه اولش خود خانواده هست. اینا اگر زنان مقاومت بکنن در درون خانواده، خب اینها میبینن که نرخ خشونت بیشتر میشه و روابط زن و مرد بسیار تضعیف میشه و مردان هم به خاطر از اینکه اونمو ذهنیت را به وجود آوردن و به خاطر از این که اینها خودشان مقاومت کرده نمیتونن و در یک جامعه مرد سالار معمولا مردها بیشتر، یعنی اگر طالبا گیر بکنن مردها رو بیشتر سرکوب میکنن. بنابراین در اون تو یک جامعه من فکر میکنم که تبعات بسیار منفی داره، به این معنی که هر فرد طالب میشه، هر مرد طالب میشه و او به خاطر بقای خود و به خاطر از این که طالبا اینها را، مثلا هر خانمی که دستگیر میشه باز شوهرش میخواد، برادرش میخواد و با هزار بیابروگی از او مثلا حوزه اینها رو بیرون میکنه و این مرد به خاطر اونمو حیثیت مرد سالارانه که جامعه برش تعریف کرده، به خاطر که از او گریز بکنه، معمولا کار که میکنه همی است که زن مورد خشونت قرار میده، زن محبوس میکنه در خانه که از خانه بیرون نشه. من فکر میکنم این بسیار وحشتناک است و طالبا بسیار از یک سیاست خطرناک به خاطر کنترل استفاده میکنن و مردم علی مردم میاندازن، زن با مرد میاندازن، از خانواده شروع میکنن، که این من فکر میکنم که بسیار وحشتناک است.
تشکر رحمانیست. فکر میکنیم که با وجود همین فشارها هنوز هم دیده میشه که خانم ها و بانوا به اعتراضات خود دوام میتن. شما چی فکر میکنین که این و مقاومت زنان و بانوان افغانستان چی پیام را در خود داره و چرا طالبا از این حضور محدود و نمادین که تا این حد وجود داره البته یک نوع احساس خطر میکنن؟
من فکر میکنم که مقاومت وجود داره، یعنی در هر جامعه همیشه در برابر قدرت مقاومت وجود داره، همیشه در برابر سرکوب مقاومت وجود داره، اما اشکالش متفاوت است. من فکر میکنم که زنان افغانستان، خصوصا کسانی که در درون افغانستان هستند، ناخودآگاه مقاومت میکنن اینها. یعنی وجود انسان همیشه طوری است که به خاطر بقای خود باید مقاومت بکنه. انسان ها زنده است به خاطر که مقاومت میکنن. هر زمانی که ما از مقاومت بیستیم و دیگر مقاومت نکنیم، به این معنی که ما به موجودات مرده تبدیل میشیم. اما این مقاومت ها بیشتر زیرزمینی، بسیار پنهان و بسیار درونی هست، اما مقاومت وجود داره به خاطر از اینکه امی اشکال است و خوب است که نمی مقاومت ها شناسایی شود. و ما پیشنهاد ما از نهادهای جامعه مدنی افغانستان اسلامی است که با یک تحلیل دقیق جامعه شناختی، یعنی نباید پیشنهادات ما، سفارش های ما بسیار بیرونی باشه، ما باید با در نظر داشت این وضعیتی که وجود داره مقاومت های درونی را تعریف بکنیم و بفهمیم که مقاومت ها چگونه هستند، نه ای که مثلا ما از بیرون به شکلی که در افغانستان قابل تطبیق نباشه باز اگر ما نسخه بتیم که بازو قابل عملی نیست. بنابراین من فکر میکنم که مقاومت هست و این مقاومت ها خصوصا در شهرها بیشتر هست. طالبا مثلا قابل 8 یا 7 میلیون انسانه که در اونجا هست و اگر نصف از این مثلا خانم ها باشه، کنترل 4 میلیون طالبا ندارم. طالب ها یکی خب لحاظ اخلاقی بسیار افت کردن به این معنی که قوانینی که شبه قوانینی که اینها وضع میکنن اینها حیثیت حقوقی و اخلاقی نداره و معمولا قوانین زمان از تطبیق باز میمونه و به عنوان ابزار سرکوب تبدیل میشه که افراد به عنوان قانون و به عنوان ابزار برای تطبیق عدالت و آزادی به اون نبینن. یعنی به قانون امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک ابزار کاملا خالی شده از حیثیت اخلاقی و حقوقی و او را یک قانون ضد انسانی یک قانونی که ابزار سرکوب هست مردم میفهمن و ابزارهای مقاومت وجود داره و من فکر میکنم که زنان به خاطر آزادی بدن خود، آزادی زبان، آزادی بیان، آزادی تشکلات خود ما میبینیم که البته با عموم ابزارهای متفاوتی که خودشون بسیار بومی و سنتی هست از او استفاده میکنن و مقاومت وجود داره و این نشانه مقاومت ما چوخ میبینیم؟ مقاومت زمانی قابل مشاهده است که سرکوب است. یعنی یک فرمول بسیار آسان همی است که هر جایی که سرکوب بود در اونجا شما مقاومت هایی را میبینیم. اما چون یک مشکلی که وجود داره در افغانستان همی است که رسانه ها کاملا در کنترل طالبان هست و فرهنگ محرمیت و فرهنگ اطلاع رسانی بسیار ضعیف است، اون مقاومت ها شاید دیده نشن و یا که افراد خودشان نمیخواین که مقاومت ها دیده شود. اما من فکر میکنم که جامعه افغانستان آبستن یک تحول هست، تحولی که شاید یک کم وقتگیر باشه اما این بسیار ارگانیک است و بسیار بومی هست و این میتونه که بسیار مومت واقع شه. یعنی ما تحولات و تغییراتی که از بیرون صورت میگیره و اگر ارگانیک نباشه او زیاد مفید نیست. اما من فکر میکنم که ما در برابر از نمی سرکوب ادبیات مقاومت تولید میکنیم و این ادبیات مقاومت یک پشتوانه تئوریک بر رفتار مقاومتگران در درون افغانستان میشن و قهرمانان این مقاومتگران من فکر میکنم که زنان افغانستان خودشان هست. شاید در بین مردا هم کسانی باشن، یعنی آدم نمیتونه که کلگی را به بی‌تفاوتی محکوم بکنه، اما با در نظر داشتن که وضعیت پر از اختناق میبینیم که این مقاومت ها دیده نمیشن. اما آنچه که دیده نمیشه به این معنی نیست که وجود نداره.
تشکر بسیار زیاد رحمانی صاحب از حضورتان در این برنامه و از شریک ساختن برداشتهایتان از آنچه که طالبا در کوچه و خیابانهای شهرهای بزرگ افغانستان برای انداختن. ما امیدوار هستم که همونطور که شما گفتین مقاومت زنای افغانستان چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان ادامه داشته باشه، هرچند ساحر هر روز تنگتر برای مقاومت می سازن، از همونطور که دیدیم از ساحت عمومی انتقال میتن مسئولیت برای ساحت داخلی یا در خانواده و از آران تحقیق نشان داده که زیادترین خشونت در برابر زنها در محیط خانواده صورت میگیره و چون در ملای عام دیده نمیشه. خلاصه زنها را در یک عرصه تنگتر قرار دادن و باعث شده که زنها در بسیاری موارد مورد خشونت مضاعف قرار بگیرن. با امید از این که یک روز این شرایط پایان بیافته و مقاومت زنای افغانستان و ارنه و مقاومتی که در برابر این وحشت و ترور وجود داره کامیاب شود. بازم از حضورتان سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم در برنامه های آینده از برداشت ها و نظرات شما مستفید شویم. روز شما خوش.
شما هم زنده و سلامت باشین و امیدوار هستم که این مقاومت همیشه زنده بمانه و زنده هم هست، چون تا زمانی که انسان هست مقاومت هم هست و این مقاومت ناشی از نمو غریزه بقای آدمی هست. زنان افغانستان به خاطر بقای خود، به خاطر هویت خود ناگزیر هستند که مقاومت بکنند. مقاومت یک امر فیشنی نیست بلکه یک امر غریزی است و یک امر برای بقای آدمی هست و پیشنهادی که من میکنم همی هست که کسانی که در بیرون هستند خوب است که مقاومت شناسی بکنن، یعنی زنان واقعا افغانستان را بشناسن و اتف نگوین که مقاومتی وجود نداره. نه، مقاومت هست، ای که دیده نمیشه مقاومت هست. خوب است با یک مطالعه عمیق جامعه شناختی یک انرژی که دارن اینها را باید یک جا بکنن و اونمو فاصله های معرفتی که بین زنانی که در بیرون هست و در داخل هست اینا باید از بین بره تا ای که همصدا شون و بتونن که یک دیگه خود هم کار کنن. من فکر میکنم که اگر مقاومت هست داخل باشه و فشار از بیرون باشه این باعث از این میشه که وضعیت تغییر بخوره با آسانی.
تشکر. امی که زنای افغانستان امید خود از دست ندادن، هنوزم با تمام تردیدا میرن برای کورسایی که هنوز درایشون باز است اشتراک میکنن، در صنفای آنلاین اشتراک میکنن. این خودش به نوع خود مقاومت است. من هیچ وقت این مقاومت ها را دست کم نمیگیرم. با مطمئن هستم که همونطور که شما گفتین به خاطر بقای خود این مقاومت ادامه خود دادن و ما و شما اگر در بیرون از کشور با سعادتی که داریم که حداقل در یک سال نسبی فیزیکی که زندگی میکنیم، اگر در برابر این ستم ها سکوت بکنیم، این سکوت ما نشانه همدستی ما با ستم است، به خاطر که ما اینجا صدا داریم، صدای رساتره که همگی میتونن بشنون. بازم سپاسگزار هستیم تا دیدار بعد و به امید فردایی که درو عید زن به خاطر زن بودنش مجازات نشه.